بسم الله الرحمن الرحیم. در این قاعده اخیری که مطرح کردیم حد کردیم دو تا بحثه، که بحث اولش مقدمتاً برای بحث دوم آمده. بحث اول این بود که در تمام مراتب وجود افرادی که در بالای هر مرتبه هستند با افراد پایین مرتبه بالاتر مجاورند، و افرادی که پایین هر مرتبه هستند با افراد بالای مرتبه پایینتر مجاورند، و به تعبیر دیگر افراد بالای هر مرتبه گویا که از مرتبه بالاتر به حساب میاند و افراد پایین هر مرتبه گویا که از مرتبه پایین قرار داده میشند. مثلا بالاترین فرد نبات رو، معدن رو، ما نباتی به حساب میاریم، به منزله نباتی مثل مرجان، و بالاترین فرد نبات رو که نخل است به منزله حیوان قرار میدیم، و بالاترین فرد حیوان رو که مثلا میمون و توتیه به منزله انسان میگیریم. این مطلب اولی که ایشون در این مطلب وقتی که مطالب رو جمع میکنه نتیجه گیری میکنه، نتیجه گیریش همون است که عرض کردم سلام علیکم، نتیجه گیری میکنه که هر موجود نازل طبقه سافله، بله هر موجود عالی طبقه سافله با موجود نازل طبقه عالیه برابره و بالعکس، که حالا میخونیم انشاءالله. این مطلب اول. مطلب دوم که در این قاعده میخواد مطرح بشه که مرتبط به مطلب اولم هست، بعدن عرض میشه و رابطش با مطلب اول و اینکه مطلب اول مقدمه اوست هم گفته میشه، انشاءالله وقتی رسیدیم توضیح میدیم. در این بخش با مونده بودیم که حیوانات بعضی هاشون در مرتبه عالی هستند و به انسان ها ملحق میشن. مثال زده بودیم به میمون و توتی. درباره میمون توضیح دادیم که با اشاره منظور خودش رو میفهماند، اشاره ماها رو میفهمد، مردم رو میخنداند، کارهای انجام میدهد که به منزله کار انسانی است، او را به انسان نزدیک میکند. حتی محاکات فعلیه دارد، یعنی تقلید میکنه از افعال انسان، محاکات قولیه نداره، نمیتونه گفته های انسان را تقلید کنه، ولی محاکات فعلیه داره، یعنی کارهای انسان را تقلید میکنه. و در مورد توتی ما توضیح میدیم که تنها چیزی که او رو به انسان نزدیک میکنه محاکات قولیه ایست که او داره، که تقلید قولی میکنه، همونطور که انسان حرف میزنه او هم به دنبال انسان حرف میزنه، تمام حرفای انسان رو تقلید میکنه، و گاهی هم حرف تو حافظش میمونه بعدن دو مرتبه تکرار میکنه، یعنی همون لحظه‌ای که شنیده تقلید میکنه و بعدن هم تکرار میکنه، گاهی هم عادت میکنه، حتی بعضی توتی ها رو نوشتن که حافظ قرآن کردن، حالا تا چه حد صحت داشته باشه نمیدونم، ولی بالاخره حافظ قرآن کردن بعضی توتی ها رو. این مطالب گفته شد. از رو داشتیم میخوندیم که تقریبا وقتمون تموم شد، من این تیکهی که باقی مونده دو مرتبه تفریق میکنم. صفحه 369 بود، این سطر اول. بعد از اینکه کارهای میمون رو توضیح دادیم گفتیم الی غیر ذلک مما یقرب بهی من الانسان من المحاکات الفعلیه، من المحاکات الفعلیه بیان مای ما یقربه، از چیزم من بعد از یقربو در فارسی به ترجمه میشه، بهی هم که بعد از یغروبوس در عربی به معنای به سبب میاد. اینجا عبارت اینطوریه: من المحاب الى غیر ذالک، یعنی غیر از اون مذکورات، که غیر از مذکورات بیان است از محاکات فعلیهی که یغروب اون میمون بهی به سبب این ما، به سبب این محاکات فعلیه، یغروب من الانسان، نزدیک به انسان میشه و به منزل انسان به حساب میاد، یعنی ملحقش میکنن به انسان. خب اینو من در جلسه گذشته خونده بودم، ظاهرا خوب تطبیق نشده بود، الان عرض کردم. ولی البقاء من المحاکات القولیه، نسخ همون اینچنین داره، نسخ قدیم هم همینطور داره. اینو به این صورت اصل بر هیچ جا نمیشه گرفت، یعنی ما نداریم جمله ای رو که با لام شروع شده باشه و ما بتونیم یه البقا رو اصل بر اونجا بگیریم. این رو میتونیم مستقل قرارش بدیم. آخه بعد از این که مصنف مثال زد کل قرده و غیرهی و ما غیرهی رو به بقا تفسیر کردیم، شروع کردیم به توضیح دادن که قرد چجوری نزدیک به انسانه، حالا میخوام بگیم بقا چطوری نزدیک به انسانه. دو تا مطلب رو ما توضیح دادیم، یکی نزدیک بودن قرد به انسان رو که بیان کردیم، حالا نزدیک بودن توتی به انسان رو میخوام بیان کنیم. این به صورت یه جمله گفته میشه که نمیشه مرتبطش کرد، معنا مرتبط هست به عبارت قبلی ولی لفظا مرتبطش نمی کنیم. برای ببقا هست من المحاکات القولیه، یعنی آنچه که برای و مال الببقا عبارت هست از محاکات قولیه. عبارت خیلی قبول نمیشه و من هم بهتر از این نتونستم توضیحش کنم. نسخم همین بود، نسخه قدیمم هم همینه، یعنی توتی محاکات قولیه داره، تقلید قولی میکند و از این جهت نزدیکی به انسانه. میشه اصفش گرفت بر بهی به زحمت، البته من ما یقرب میمون بهی من الانسان و من ما یقرب لیل ببقا، یعنی ببقا نزدیک می شود بهی بلال انسان، که اون ما یقرب عبارت از محاکات قولیه. به این صورت حالا اگر معناش کنیم جور می شود، ولی ادبا خیلی خوب نیست. خب بگذاریم، مهم نیست. مصنف از اونجایی که وارد شد در قولش و من المعادن تا اینجا که کلقه رده و غیرهیست، یه مطلب رو بیان کرد، همونطور که عرض کردم. اون مطلب با مثال بیان شد، حالا میخواد به صورت قاعده کلیه بیانش کنه. همون مطلبی رو که در ظرف مثال پیاده کرد، همون رو میخواد به صورت یه قاعده کلیه ازش بکنه. از مثالها این قاعده کلیه استفاده شد، منتها مصنف میخواد به اون چیش استفاده شده تصریح هم بکنه. و چون روشن شد از قول مصنف که و من المعادن تا قولش کلقه رده و غیره، که ما در ظرف بیش از نصف صفحه این رو توضیح دادیم، روشن شد که ان آخر هر مرتبه عالیه متصل است به اول هر مرتبه سافلهی که به دنبال اون مرتبه عالیه است و بالعکس، یعنی هر مرتبه صاف اول هر مرتبه سافله هم یا آخر هر مرتبه سافله هم متصل است به اول هر مرتبه عالیه، سلام علیکم، به اول هر مرتبه عالیه که بالای اوست. یعنی هر طبقه ای که ملاحظه کنید، اون قسمت های مجاورشون باعث میشن که پایینی به بالایی و بالایی به پایینی متصل باشه. چون از این قول مصنف که در قالب مثال بیان شده بود این مطلب کلی روشن شد، استنتج من، خود مصنف هم همین قاعده رو همین قاعده رو از قولش نتیجه گرفت، یعنی از اون مثال نتیجه گرفت این مطلب کلی رو و گفت فطبقت العالیه نازله ها یقرب من طبقت سافله، هر طبقه عالیه نازلش یعنی این فرد پایینش نزدیک می شود به طبقه بعدی که طبقه سافل است. و به منزله اون طبقه بعدی به حساب میاد. و همچنین هر طبقه سافلهی عالیه ها یعنی اون فرد بالاش، در جمیع موجودات یکاد و یقرب من طبقت العالیه، نزدیک است که به طبقه عالیه ملحق بشه، نزدیک بشه، ملحق بشه. اون طبقه بالای هر طبقه بالا نازلش نزدیک است به عالی، هر طبقه سافل بالایش میتواند نزدیک شود، یکاد و یقرب، نزدیک نیست، میتواند نزدیک شود. چون سافل رو به عالی نزدیک کردن مشکله، لذا یکادو میاره. اما عالی رو به سافل ملحق شدن خیلی مشکل نیست، عالی ممکنه اینقدر تنزل پیدا کنه که به سافل ملحق بشه، اما سافلی رو ملحق کنیم به عالی کار آسونی نیست. سلام علیکم. لذا در اونجایی که ایشون عالی رو به سافل نزدیک میکنه یقربه میشه، در اونجایی که میخواد سافل رو به عالی نزدیک کنه یکاد یقربه میشه. این قاعده کلی که ایشون از مثالهای گذشته خودش نتیجه گیری کرد. حالا از همین قاعده کلی استفاده میبره، باز یه نمونه دیگه ذکر میکنه. در بین نفوس انسانها همین وضع برقراره. ما تا حالا مثالهایی که میزدیم این بود که در معادن این حکم هست، در نباتات هست، در حیوانات هم هست. معادن این طبقه عالیش رو ملحق شدیم به نبات، در نباتات هم طبقه عالی رو ملحق شدیم به حیوان، در حیوانات هم طبقه عالی رو ملحق شدیم به انسان. خود انسان باقی مونده، خود انسان یه طبقه است. در خود انسان هم ایشون همین توضیح و همین قاعده رو پیاده میکنه، میگه انسان هم نفوسشون مختلفه. یه نفسیست که از شدت قوت به منزله مرتبه بالاتر یعنی عقوله، یه نفسیست که از شدت نقص به منزله مرتبه پایین حیوانات. پس در بین انسان ها انسانی داریم که نزدیک به عقول است یعنی مرتبه بالاتر، و انسانی داریم که نزدیک به حیوانات یعنی مرتبه پایین تر. پس خود مرتبه انسان هم صدر و ذیل داره، صدر و ذیلش به مرتبه بالاتر به مرتبه پایین تر ملحق میشه. یعنی همون قانونی که در معادن گفتیم، در نباتات گفتیم، در حیوانات گفتیم، همون قانون در نفوس انسانی هم مطرح هست. و من الانوار المتصرفه، منظور از انوار متصرفه نفوسه. وقت نفوس هم برای افلاک هستند، هم برای انسان هستند، برای حیوانات و نباتات هم هستند، ولی اونا دیگه ناطقه نیستند. نفوس انوار متصرفه ناطقه اختصاص داره به انسان و به فلک، ولی خود انوار متصرفه که عبارت از مطلق نفوسه هم برای افلاک هست، هم برای انسان هست، هم برای حیوان و نبات هست. چون در اینجا منظور از انوار متصرفه در انسان بود، خود مصنف قید بشریه رو پشترش میاره. انوار متصرفه یعنی نفوس که بشری باشن. از بین اینها ما یعنی نفسی است که کاد یکون و عقلن، ببینید پایینی رو میخواد به منزله بالایی کند، کاده میاره. کاد یکون و عقلن، میتواند عقل باشد. نه در اینجا کاده در هر دو میاد، چون لفظ یقربه نداره، لفظ یکونه داره، لفظ یکونه داره، کاده میاره. کاده یکون تقریبا به منزله همین یقربه است، نزدیک است که این چنین باشد. بله، بعضی از نفوس انسانی ما یعنی نفسی است که نزدیک است که عقل شود، مثل نفوس کاملین من الانبیاء و الحکماء المتعلمین. این در صعود و فنزول انها، انها یعنی از اون انوار متصرفه، یعنی خود انوار متصرفه اگر نزول بکنن در بخش نزول از اون انوار متصرفه، ما یعنی نور متصرفیست، نفسیست که کاد یکونو که بعض البهائم، میتواند به منزل حیوان باشد. ای چه نفس بعض البهائم، نه مثل خود بهائم باشد، مثل نفس بهائم. چون نفس رو داریم مقایسه میکنیم با نفس، نفس انسانی با نفس حیوانی مقایسه میشه، نه نفس انسانی با حیوان مقایسه میشه. لذا شارع قید نفس رو اضافه میکنه، مضافی که نفس ظاهر میکنه. و در بعض نسخ این چنین داره عبارت، ما یعنی نفسی که کاد یکون و نفسن لبعض البهائم، نفس انسانی است، ولی چنان این نفس ضعیفه که جا داره که برای بدن بهائم، متصرف بدن بهائم قرار داده بشه، نفس برای بدن بهائم قرار داده بشه. خب تموم شد. این مطلب اول بود. حالا مطلب دوم رو میخوام عرض بکنیم و ضمناً بیان کنیم که مطلب دوم چه رابطه‌ای با مطلب اول دارد و چگونه از مطلب اول استفاده می‌شود و چگونه با مطلب اول مرتبطه. این کار رو برای چی می‌کنیم؟ چرا مرتبطش می‌کنیم به معنی اول؟ به خاطر این که در جلسه گذشته عرض کردم دو تا کما داشتیم. یک کما بر سر مطلب دوم در آمده بود، یک کما بر سر مطلب اول در آمده. مصنف یه دونه برای یه دونه از این کماها عدل میاره و اون کمایی بود که بر سر مطلب دوم در آمده بود. بر کمایی که بر سر مطلب دوم در آمده بود ایشون کذالکش رو، یعنی عدلشون میاره، ولی برای مطلب اول عدل نمیاره. من الان توضیح میدم که مطلب دوم وابسته به مطلب اوله. پس اگر ما عدل برای مطلب دوم آوردیم، برای مطلب اول هم عدل آورده شده. احتیاج نبود که یه عدل مستقل برای مطلب اول بیاره، چون مطلب دوم مرتبط به مطلب اوله و مطلب اول مقدمه است برای مطلب دوم. کافی است که ما مطلب دوم رو ادامه بدیم، مطلب اول رو دیگه رها کنیم همون وسط را. به این جهت عدل برای مطلب اول آورده نمیشه، اگرچه همین مطلب دوم میتواند به منزله عدل باشد برای مطلب اول. خب حالا توضیح بعد. مطلب دومی که ما در این مسئله داشتیم این بود که عرضم شد قبلا که نفوس که عقول مدبره، یعنی عقول ارضیه، به دو قسم تقسیم میشن. یکی ارباب انواعی که قوی هستند، سنن قوی هم دارن، مثل انسان، حیوان. یکی ارباب انواع ضعیفی که سنم ضعیف دارن، مثل ارباب انواع عناصر. این دو قسم ارباب انواع رو داریم. اون رب النوعی که قویست عنایت دارد به نوعش، به سنمش، اما نه مباشرتن، بلکه به توسط نور متصرف، یعنی نفسی که واسطه باشد بین اون عقل قاهر و بین این سنم مادی. مثلا انسان این چنینه، رب و نوعش مستقیما عنایت نداره به سنم، یعنی به بدن، همچین حیوان همچین نبات، بلکه در وسط این دوتا، یعنی به وسط این سنم و اون عقل، یه نفسی واسطه می شود که عنایت این رب و نوع به نفس است و نفس با عنایتی که از رب النوع میگیرد در بدن تصرف میکند، در سلام تصرف میکند. اما یه رب النوع ضعیفی داریم، رب النوع جمادات، رب النوع عناصر، که این دیگه برای عنایت داشتن به سلام خودش احتیاج ندارد که نفسی رو واسطه کند، بلکه خودش مستقیما عنایت دارد به عنصر یا عنایت دارد به اون جماد. علتش هم ضعفشه که جلسه گذشته اینا بیان شد. پس انوار ارضیه‌ای داریم، انوار ارضیه‌ای داریم، یعنی ارباب انواعی داریم که به اصنامشون عنایت و اعتنا دارند به توسط نور متصرف، و ارباب انواعی داریم که به اصنامشون عنایت و اعتنا دارند مباشرتن. اون ارباب انواع اولی قوی‌اند، چون قوی‌اند شأنشون نیست که مستقیماً با سنم مرتبط بشن، و ارباب انواعی که از قسم دومن ضعیفن و به خاطر ضعفشون میتوانن مستقیماً با سنم مرتبط بشن. این مطلب دوم بود. این مطلب دوم چه ارتباطی با مطلب اول داشت؟ ما در مطلب اول گفتیم که در هر طبقه بالا داریم، پایین داریم. الان داریم همین مطلب رو در ارباب انواع هم پیاده میکنیم. در ارباب انواع هم بالا داریم، پایین داریم. طبقه بالای ارباب انواع انقدر قوی هن که گویا به منزل عقل طولی هن. همونطور که عقل طولی اصلا کاری به سنم نداره، اونا هم گویا کاری به سنم ندارن. اگر بخوان کار به سنم داشته باشن به توسط نفس کار دارن. اما مراتب پایین این ارباب انواع چنان ضعیفند که به منزله مرتبه پایین تر از خودشون یعنی نفسند. همونطور که نفس مباشرتاً با بدن مرتبط میشه، این ارباب انواع هم مباشرتاً با صنمشون مرتبط میشن. پس همون حکمی رو که ما در مطلب اول این قاعده گفتیم در خود ارباب انواع داریم پیاده میکنیم. یعنی ارباب انواع رو به دو طبقه تقسیم، به دو گروه تقسیم میکنیم، گروهی که بالای طبقه هستند و گروهی که پایین طبقه هستند. گروه بالای طبقه رو به عقول طولیه که مرتبه بالاتر هستند ملحق میکنیم، گروه پایین طبقه رو به طبقه سافله که نفوس هستند ملحق میکنیم. و میگیم همونطور که نفوس میتوانند مستقیما با ابدان تماس داشته باشند، ارباب انواع پایین هم میتوانند مستقیما با اصنام مرتبط باشند. و همچنان که عقول عالیه به اصنام، به ابدان کاری ندارن، به اجسام کار ندارن، عقول طولیه به اجسام کار ندارن، ارباب انواعی که در بالای این مرتبه ارضیه قرار گرفتند مستقیما با اصنام کار ندارن، بلکه به توسط نفس کار دارن. پس توجه شدید که مطلب دوم از مطلب اول گرفته شد به این بیانی که توضیح دادیم. پس میتونیم ما مطلب دوم رو که مقدمه مطلب اول قرار دادیم در خود مطلب دوم ادغام کنیم و مطلب دوم یه مطلب مستقلی بگیریم، از مطلب اول هم سرنظر کنیم. کل مطالب این قاعده اینطور میشود که ارباب انواع به دو قسم عالی و سافل تقسیم میشوند. عالیشون ملحق میشود به طبقه عالیه و مستقیمن با اصنام مرتبط نیست بلکه به توسط نفس مرتبط است. سافلشون مرتبط میشود به طبقه سافله و مثل خود طبقه سافله مستقیمن با اصنام مرتبطه. این کل مطلب. خب این تمام شد، این بیان مطلب دوم بود و ارتباطش با مطلب اول. اما حالا میخوام عبارت رو به صورتی که مصنف بیان کرده بیان کنم، یعنی کما و کذالش رو بیارم، کما و عدلش رو بیارم. مصنف اینطور گفت: در بین موجوداتی که نفس دارند مثل نبات و حیوان و انسان، یا بفرمایید که نبات و حیوان، که انسان هم جزء حیوان بگیرید، در بین موجوداتی که نفس دارند مثل نبات و حیوان، ما دو قسم موجود داریم، دو قسم نفس داریم. یه نفسی که به خاطر علوش مستقیما با بدن تماس ندارد، بلکه واسطه‌ای که عبارت از روح بخاری است بین او و بدن وساطت می‌کند، مثل نفس حیوان که انسان هم جز همونه. نفس حیوان مستقیما با بدن تماس ندارد، بین نفس حیوان اون روح بخاری که ما اسمش رو گذاشتیم روح نفسانی واسطه میشه. و بعضی از این نفوس، نفوس ضعیفه‌ای هستند که بدون واسطه چیز دیگر میتوانند با بدن خودشون تماس برقرار کنند، مثل نفس نباتی. نفس نباتی نفس نازلی است که میتواند با بدن خودش بدون واسطه مرتبط شود، ولی نفس حیوانی نفس عالی است که با بدن خودش بدون واسطه مرتبط نمی شود بلکه با واسطه روح نفسانی مرتبط میشه. این رو داشتیم. پس همچنان که سلام علیکم، همچنان که در بین نفوس ارضی دو جور نفس داشتیم، یک نفسی که مرتبط می شود با بدن با واسطه به خاطر قوتش، و یک نفسی که مرتبط می شود با بدن بلا واسطه به خاطر ضعفش، همچنان که در نفوس ارضی این چنین وضعی داشتیم، همچنین در عقول مدبره هم، یعنی در عقول ارضی و ارباب انواع همین وضع داریم. دو قسم رب و نو داریم: رب و نوعی که با اصنامش مرتبط می شود با واسطه به خاطر قدرتش، و رب و نوعی که با اصنامش مرتبط می شود بی واسطه به خاطر ضعفش. پس همون وضعی رو که در نفوس داشتیم، در نفوس ارضی که بعضی ها قوی بودن بعضی ها ضعیف بودن، قوی واسطه می خواست ضعیف واسطه نمی خواست، همون وضع در ارباب انواع داریم که ارباب انواع هم قوی دارن ضعیف دارن، قوی واسطه می خواد ضعیف واسطه نمی خواد. اینه که کما و کذالک دیگه روشن شد. همونطور که در عقول در نفوس ارضیه وضع این چنین بود، همچنان در ارباب انواع هم وضع این چنینه. کما رو در جلسه گذشته خوندیم، کذالک الان میخوام بخونیم. این فمن القواهر نازله عدل اون کذالک کمایی که قبلا خونده شد. یعنی ادله کمای اوله، کمایی که در عبارت مصنف آمد، چون دو تا کما داشتیم، کمای دوم رو شارح اضافه کرده بود، کمای اول در عبارت مصنف آمده بود. این سمن القواعدی که الان میخونیم ادله کمایی که در عبارت مصنف آمده بود و بفرمایید ادله کمای اوله، کمای دوم ادل نداره. چرا ادل نداره؟ به خاطر اینکه عرض کردم ایشون کمای مطلب اول در مطلب دوم ادغام میکنه و هر دو مطلب رو یکی میگیره، با یک کذالک اکتفا میکنه، برای دو تا کما به یک کذالک اکتفا میکنه. و اما قوله فمن القواهر النازله، این اما جوابش سه خط یا چهار خط به سه خط بعد میاد، فهیه نتیجتون لقولهی، نتیجتون یعنی ادله، نتیجتون لقولهی و کما هن من النفوس، یعنی ادل اوست. فمن القواهر النازله، از جمله قواهر نازله، یعنی عقول ارضیه و یعنی عقول سافله، ارباب انواع ما، یعنی عقل ارضی است که کاد یکون نورن متصرفن. البته اینو توجه بکنید، اینم اضافه بکنم من یادم رفت بگم که مهمم هست، ما دو مطلب در مطلب دوم عقول ارضیه رو به دو قسم تقسیم کردیم، یه عقول ارضیه که می توانن از شدت قوتشون به منزله عقول طولیه باشند و با واسطه در بدن در اسنانشون تصرف کنن، مثل عقول ارضیه حیوانات، نباتات و انسان، و یکی دیگر عقل ارضی است که به خاطر ضعفش بدون واسطه در اسنانش تصرف می کند، مثل عقول ارضیه‌ای که مربوطن به عناصر و جمادات. مصنفی قسم دوم رو میگه، قسم اول اصلا مطرح نمیکنه. قسم اولی که ارباب انواع قوی هستند و به توسط نور مدبر و نور متصرف در ابدانشون و در اسنامشون تصرف میکنن، اون اصلا مطرح نمیکنه. فقط اون قسم دیگرش رو مطرح میکنه که انواع ارضیه ضعیفه‌ای که با اسنامشون بدون واسطه مرتبطند، با اینکه در کما هر دو رو گفته بود، در کما هر دو رو گفته بود، هم نفسی که به توسط روح بخاری مرتبط می شود با بدن، هم نفسی که بلا واسطه مرتبط می شود با بدن، در کما هر دو رو گفته بود، ولی در کذالک فقط یکی رو میگه، در کذالک اون قویه رو نمیگه، ضعیفه رو میگه. در صفحه بعدم که ادامه بحثه، بازم همون ضعیف رو مطرح میکنه، قوی اصلا مطرح نمیشه، قوی در عبارات شارح مطرح میشه، خود شارح هم بعدن اضافه میکنه، میگه مصنف همین ضعیف رو داره، فقط ضعیف رو گفته، قوی رو نگفته. و اما قوله فمن القواهر النازله، یعنی از قواهر، از جمله قواهر نازله، یعنی از جمله عقول سافله ما، یعنی عقل ارضی است که کاد یکون نورن متصرفن، اینقدر پایین است که به منزله نفسه، کاد یکون نورن متصرفن، نور متصرف قبلا گفتیم این نفس، اینقدر مرتبش پایینه که نزدیک است نور متصرف باشد، یعنی نزدیک است که نفس باشد. ای نفسن متصرفتن فستنم المتعلق به، این متعلق به رو المتعلق به دو جور میشه معنا کرد، یکی صفت بگیرید برای سنم، یکی صفت بگیرید برای مای ما کاد یکون نورن متصرفن، یعنی یا صفت بگیرید برای سنم یا صفت بگیرید برای همین رب و نو، صفت بگیرید برای رب و نو زمیر بهی به سنم برمیگرده، صفت بگیرید برای سنم زمیر بهی به مایی که عبارت از رب و نو برمیگرده، این سنم متعلق است به رب و نو یا رب و نو متعلق است به سنم، فرق نمی کنه، هر دو متعلق به همه، هر دو هم ارتباط دارن، هر دو جور است. خب گفتیم نزدیک است که نور متصرف باشد، یعنی اینقدر مرتبش پایین است که می تواند نفس به حساب بیاید، ولا یستحق، چون چنین است استحقاق ندارد که در حین تصرفش در سنم واسطه ای داشته باشد، می تواند مباشرتاً سنمش را به سنمش اعتنا کند، لازم نیست که در اعتنا کردن به سنم واسطه ای که عبارت از نفس است داشته باشه، مثل همونطور که عرض کردم رب نوع عناصر، رب نوع جمادات، اینا وقتی میخوان عنایتی به جمادات عناصر داشته باشن نفسی رو واسطه کارشون قرار نمیدن، لذا عناصر نفس ندارن، جمادات نفس ندارن، ولا یستحق این رب نوع ارضی ضعیف که دونه او پایین تر از خودش نور مجرد دیگری، یعنی نفسی باشد که یتصرف این نور مجرد دیگر فیه، یعنی در اون صنم. لازم نیست یه نور مجرد دیگری پایین تر از این عقل ارضی باشد که اون نور مجرد دیگر تصرف کند و عنایت داشته باشد به این صنم، بلکه مستقیما خود اون رب النوع عنایت دارد و اعتنا دارد به صنم بدون احتیاج به این واسطه. فیه یعنی فیزال کستنم المتعلق به، این المتعلق به هم باز به همون صورتی که قبلا گفتم دو جور معنا میشه. بل یکون هوه کل متصرف فی، هوه یعنی خود همون عقل سافل، خود همون عقل عرضی، خود همون رب النوع، خودش کل متصرف از فی یعنی بستنم، احتیاج به واسطه نداره. توجه کنید چرا کل متصرف گفت. ما قبلا داشتیم که اقول چه طولی باشن چه عرضی باشن در جسم تصرف نمی کنند، در جسم تصرف نمی کنند، قبلا گفتیم. اونی که در جسم تصرف می کند نفسه، اون فقط می تونه تصرف کنه، و الا عقل چه طولی باشد چه عرضی تصرف نمی کنه. پس ربونو تصرف در اسنان نداره. بله عنایت به اسنان داره، اعتنای به اسنان داره. توجه می کنید که عبدان عنایت و اعتماد دارد، گاهی از اوقات این معنای حقیقی است. یعنی اگه واقعا بگیم عنایت دارد و اعتماد دارد، مجازی مسامحه‌ای در عبارتمون نیست. گاهی تسامح میکنیم، میگیم رب النوع در صنم تصرف میکند، رب النوع صنم رو تدویر میکند، اینا تسامحیه. گاهی میخواییم عبارتی بیاریم که نه تسامح تصرف رو داشته باشه نه صراحت عنایت و اعتنا رو داشته باشه، لفظ کلم تصرف میاریم. کلم تصرف برای اینکه اون تسامحش نیاد، واقعا که اون ربانه متصرف نیست، چون همونطور که گفتیم اون متصرف نیستن. پس واقعا ربانه متصرف نیست، کلم تصرف است. پس یا تعبیر میکنیم به اعتنا که هیچ تسامحی توش نیست و تعبیر صریحیه، حقیقت هم هست، یا تعبیر میکنیم به تصرف که تعبیر تسامحی است، یا اگر نمیخواهیم صراحت اعتنا رو و نمیخواهیم تسامح تصرف رو، تعبیر میکنیم به کلم تصرف، این به منزله متصرف، اگرچه واقعا متصرف نیست. این کافی که ایشون آورده به خاطر عنایت به این مطلبی است که عرض کردم. بل یکون هوه یعنی خود اون رب النوع کل متصرف فی یعنی در صنم. چرا پایین تر از اون نوری نیست، چرا پایین تر از این رب النوع نوری نیست که اون نور مدبر و متصرف صنم باشد و رب النوع به توسط این نور با صنم مرتبط باشد؟ چرا این وضع اتفاق نیفتاده؟ لنقص فی جوهری، چون در جوهر اون رب النوع نقص بوده، چون نقص بوده با صنم میتونست مستقیما ارتباط برقرار کنه، انقدر شرافت نداشته که شأنش مباشرت با صنم نباشد و احتیاج به واسطه پیدا شود. اما این قول مصنف صحیح نتیجه تون لقولی و کم معنی من النفوس، حالا نتیجه بودنش رو توجه کنید، عبارت به این صورت دارد: کما این که بعضی از نفوس به خاطر قوتشون احتیاج به واسطه دارن و بعضی از نفوس به خاطر ضعفشون احتیاج به واسطه ندارن، همچنین بعضی از عقول به خاطر ضعفشون احتیاج به واسطه ندارن. درست شد دیگه عبارت. و تقریره یعنی تقریر همین قول مصنف که نتیجه اون کماست، یا تقریره یعنی تقریر تمام مطالب رو هم رفته، همون کماش همین کذالکش، همون کما و همین ادرش، همه با هم. تقریرش اینه که بارها عرض کردم دیگه احتیاج به گفتن نداره، بعضی از نفوس قویه احتیاج به واسطه دارند، مثل نفس حیوانی و انسانی که احتیاج به واسطه روح بخاری دارند، و بعضی از نفوس ضعیفه احتیاج به واسطه ندارند، مثل نفس نباتی. همچنین بعضی از ارباب انواع قویه بعضی از ارباب انواع که ارباب انواع قویه هستند احتیاج به واسطه دارند، مثل رب نوع انسان، رب نوع حیوان، رب نوع نبات. و بعضی احتیاج به واسطه ندارند، مثل رب نوع عناصر و رب نوع جمادات، که ما رب نوع رو داریم دو قسم میکنیم، یک قسم رب نوع انسان و نبات و حیوانه، یک قسم رب نوع عناصر و جماداته. اولی رو میگیم احتیاج به واسطه دارند، به خاطر اینکه واسطه که نفسه، حالا یا نفس انسانی یا نفس حیوانی یا نفس نباتی. دومی رو میگیم احتیاج به واسطه ندارن، اولی به خاطر قوتش احتیاج به واسطه داره، چون شأنش نیست که مستقیما با سلام مرتبط بشه. دومی به خاطر ضعفش احتیاج به واسطه داره، به احتیاج به واسطه نداره. و تقریر مطلب این است که چنین بگوییم، همونطور که بعضی از نفوس ما، یعنی نفسی است که احتیاج دارد به وساطت روح نفسانی، یعنی روح بخاری، و منها و بعضی از نفوس ما، یعنی نفسی است که یکون من شدت نفسه، من تعلیلی است، یعنی به خاطر شدت نفسش لا یحتاج الى ذلک، احتیاج به وساطت روح نفسانی ندارد. همچنان که نفوس به این دو قسم تقسیم می‌شوند، کذالک قواهر نازله یعنی عقول ارضیه‌ای که در قسمت پایین اون طبقه عقول در ارباب انواع قرار گرفتن، القریبت من النفوس، اونایی که نزدیک به نفوسن، یعنی نزدیک به مرتبه پایین ترند، یعنی عقول ارضیه‌ای که در قسمت سافل طبقه ارباب انواع قرار گرفتن، المترتبه صفت نفوس نیست، عطف است در القریبه به حرف عاطف، قواهر نازله این که اولا قریب من النفوسند، ثانیا المترترن ترتب انواع الحیوان و النبات و الجماد و الاجسام. چرا قید ترتب انواع الحیوان رو پشت سرش میاره؟ یعنی مفعول مطلق نوعی ذکر میکنه، به خاطر اینکه بیان کند که منظور از مترتبه طولی نیست، عقول ارضیه مترتب به ترتب طولی نیستند، مترتبند به نحو ترتبی که انواع حیوان و نبات و جماد و اجسام دارن. چه نوع ترتبی بین حیوان و نبات و جماد و اجسام؟ ترتب طولی نیست، ترتب علی و معلول نیست، فقط ترتب به درجه است. درجه وجودی حیوان قوی تر از نباته، نبات قوی تر از جماده. همین اختلاف درجه در ارباب انواع برقراره، و اختلاف به علیت و معلولیت بینشون نیست، چون اونا طولیه نیستن. پس المترتبه عرض کردم صفت نفوس نیست، بلکه صفت دیگری است برای قواهر نازله. قواهر نازله که مترتبند، منتها نه ترتب طولی، بلکه به نحو ترتب انواع حیوان و نبات و جماد و اجسام. کذالک قواهر نازله منها، یعنی بعضها، این منها نباید سر خط نوشته میشد، بعضها ما یحتاج و فی اعتنایی بالاسنام. دقت کنید کلمه اعتنا را آورده، تصرف نگفته. بعضی از این عقول ارضی ما، یعنی عقل ارضی است که در اعتناعش به اسنام احتیاج دارد به متوسط. چرا احتیاج دارد به متوسط؟ لکمالهی، چون این عقل ارضی کامله، عقل ارضی است کامل، و شأنش این نیست که مستقیما اعتنا کند به اسنام، باید برای اعتناعش واسطه ای درست کند. خود این واسطه را من از خارج عرض نشدم، خود این واسطه هم باید از این عقل ارضی صادر شود. یعنی عقل ارضی یه واسطه درست می کند به اذن الله، بعد اون واسطه رو بین خودش و اون سلم واسطه قرار می دهد، که نفوس هم صادر از این عقول ارضیه می شن. نفوس انسانی تنزل پیدا می کنند از رب و نوع انسان، بعد واسطه می شن بین هم رب و نوع و سلم انسانی. منها ما یحتاج و فیتناهی بالاسنام لکمالهی الان متوسط، من لکمالهی رو متأخر معنا کردم که عبارت راحت‌تر معنا بشه. منها یعنی بعضی از این عقول ارضیه ما، یعنی عقل ارضی است، رب و نوعیست که احتیاج دارد در اعتناعش به اسنام، احتیاج دارد الان متوسطی. چرا احتیاج متوسط دارد؟ لکمالهی، چون کامل است، و کامل مستقیما با اسنان مرتبط نمی شود، بلکه با واسطه مرتبط می شود. این متوسط از کجا میاد؟ یفیز و انهم، همین متوسط هم یفیز و انهم، یعنی از خود همین عقول ارضیه صادر میشه، از همین ارباب انواع صادر میشه. اون واسطه چیه؟ هو نور مجرد آخر، یه نور مجرد دیگری است. هو یعنی متوسط، نور مجرد دیگری است که متصرف است، یعنی نور نفسیه، نور عقلی نیست. متصرف فی تلک الاسماء و ذالک، اون واسطه هایی که ارباب انواعشون شریفند و با واسطه اینها کار میکنن، چند نفوس نباتیت و حیوانیت و انسانیه، که متوسط میشنن بین هاده الاسلام، یعنی ابدان مادی و ارباب خودشون که عبارتن قواهر نازله، واسطه میشن بین ابدان مادی و قواهر نازله، یعنی ارباب انواع. این نفوس واسطه میشن. چرا؟ چون اون ارباب انواع شریفند و کامل، مستقیما با اسلام مرتبط نمیشن. و منها، حسب بر منهای قبله، یعنی و بعضها، یعنی بعضی از این ارباب انواع، ما یعنی رب النوعی است که لا یحتاج و فل اعتناء بالاسنام الى متوسطه. بازی نقصهی رو مؤخر معنا کنیم راحت کنیم. بعضی از این ارباب انواع رب النوعی هستن که در اعتناء به اسنام احتیاج به متوسط ندارند. چرا احتیاج ندارند؟ لنقصهی، چون ناقصه. مثل ارباب این لنقصهی مقدمه ها، من مؤخر معنا شدم، من که فکر کنید عبارت اشتباهه، عبارت درسته. من هم الله یحتاج و فلیتنا به الاسناب لنقصهی الا متوسط، در معنا مؤخر شدم که عبارت روان تر معنا بشه، که ارباب اسنام البسائط العنصریه یک و المرکبات الجماعتیه دو. این دوتا سنم که یکی عناصر بسیطن، یکی عناصر مرکبه از سنخ جمادات، چون اصلا مرکبه ست سنخ داره، جمادات و نباتات و حیوانات، این سنخ جماداتش، این دوتا سنم که یکی بسائط عنصری است یکی مرکبات جمادی است، اینها رب اللهشون ضعیفه، لذا اون رب الله با همینا مستقیما تماس برقرار میکنه، احتیاجی به وساطت نفس نداره. به این جهت عناصر بسیطه و مرکبات جمادی نفس ندارن. و هذا القسم هو المذکور فی الکتاب، اینو که گفتم مثلا مهمی بعدا میاد، همین قسم مصنف در کتاب ذکر کرده. قسم دوم رو که بدون واسطه با سنن مرتبط میشن، مصنف در عبارت ذکر که عبارت قبلا خوندیم، ادل کما قرار دادیم، همون عبارتی که ادل کما قرار دادیم، من عبارت اخیری که خوندیم، این عبارت توجه شدید فقط اشاره داشت به رب الله ضعیف که بدون واسطه با سنمش مرتبط میشه، به رب النوع قوی که با سنم با واسطه به سنم مرتبط میشه اشاره ای نداشت. عبارت بعدی مثلا فکر در صفحه بعد میخونیم انشاءالله بعدا میاد، اونم همینطوره، اونم مرتبط هست به رب النوع ضعیف. رب النوع قوی اصلا مطرح نشده، همینطور که اصلا رب النوع قوی فقط شاره مطرح شده. و هذا القسم اخیری که رب النوع ضعیف است و بدون واسطه با سنمش مرتبط میشه، هو المذکور فی الکتاب، در کتاب حکمت الاشراق ذکر شده. خب شاره بعد از عبارت مصنف فمن القواهر النازل ما کاد یکون نورا متصرفا، تا آخر گفت فهی نتیجه لقوله و کما ان من النفوس، یعنی بیان کرد که این ادل اون کماست، مثل که خیالش هنوز راحت نشده، دو مرتبه داره بیان میکنه که این ادل اون کماست، عبارت رو خلاصه میکنه، یعنی کل مطالب مصنف رو با لفظ که با کنایه با لفظ کذا که کنایه از مطالب مصنف قرارش میده میاره که عبارت مختصر بشه، که کما و کذا به هم نزدیک بشن، معلوم بشه این دو عبارت به هم مرتبطه، چون مثلا بین کما و کذاشش یه صفحه فاصله شد، البته با شریک اشاره اضافه کرد، حدود یه صفحه فاصله شد، ممکنه کسی این کذالک رو به اون کما مرتبط نکنه، شارح بیان میکنه که عبارت رو کوتاه میکنه تا کما و کذالک به هم مرتبط بشن و عبارت روان بشه. فکنه و قاله، گویا مصنف این چنین گفته، کما ان من النفوس کذا فمن القواهر النازله کذا، کذا هر چی ازم کنایت از تمام مطالبی که گفته شد. خب یه مطلبی الان بیان کردیم در همین عبارت اخیر مصنف، که ارباب انواع سافله، ارباب انواعی که در قسمت پایین طبقه ارباب انواع قرار دارن، اینها ضعیفند و به خاطر ضعفشون مستقیما با سلامشون مرتبط میشن، احتیاج به واسطه ندارن. این مطلب رو گفتیم، که انهو کسی میگه که آیا نمی شود که اون اشراقاتی که از بالا بر این موجودای ضعیف یعنی بر این ارباب انواع ضعیف وارد میشه جبران کند ضعف اینها رو و اینها رو به درجه قوت برساند و اینها یه موجودای قوی بشن که باز با واسطه مرتبط بشند با اسلامشون، همونطور که قسمت های بالای این طبقه قوی هستند و با واسطه مرتبط میشن، خب این ضعیفان قوی بشن با واسطه مرتبط بشن، علل خصوص که اینا در طبقه پایینن و قبلا گفتیم عقول اگر در طبقه پایین باشن اشراقات بر اونها بیشتره. مثلا عقل اول یک اشراق از واجب تالا قبول میکنه، عقل دوم که یه خود پایین تر میاد هم اشراق از واجب میگیره هم اشراق از عقل اول میگیره، اشراقاتش بیشتر میشه، هرچی پایین تر بیاد اشراقات کسی اکثر میشه. خب اگر اینطوره پس اشراقاتی که در طبقه نازله ارباب انواع حاصل اشراقات کثیره است، خب شاید همین اشراقات کثیره بتونه جبران ضعف بکنه و این عقول ارضیه پایینی رو به اون عقول ارضیه بالایی ملحق کنه. جواب میدن نه، جوهر این عقول چنان ضعیفند که با وجود این انوار مستعاره یا مستفاده قوت لازم رو پیدا نمی کنن، جوهرشون ضعیفه، هرچقدر نور بتابونن جوهر که عوض نمیشه. پس این جوهر اگرچه بتواند ضعف رو جبران کند اما چندان جبران نمی کند این ضعف رو که این عقل ارضی سافل رو از سافل بودن در بیاره و بهش قوت بده. ول انوار القاهره و این کان سافل و انوار قاهره یعنی مطلق انوار، چه طولیه چه ارضیه، البته ما از این عبارت میخوام برای ارضیه برداشت کنیم ولی قاعده کلیه، در انوار طولیه هم این حکم هست، در انوار ارضیه هم هست، یعنی طولیه هم پایین که میان اشراقاتشون بیشتر میشه ولی جوهرشون قوی‌تر نمیشه. اون اشراقاتی که مثلا در عقل دهم میتابد عقل دهم رو از عقل اول بالا نمیبره، با اینکه اشراقات عقل دهم بیشتر از اشراقات عقل اوله ولی از عقل اول بالاترش نمیبره چون جوهرش ضعیف‌تره. این قانونی که گفتیم اختصاص به ارباب انواع نداره، در مطلق عقول هست که هرچی پایین تر بیام اشتقاط بیشتر میشه ولی این اشتقاط بیشتر جوهره رو قوی نمیکنه. منتها ما از این قاعده کلی در ارباب انواع داریم استفاده میکنیم، لذا من تطبیقش رو در ارباب انواع ولی تطبیقش انحصار نمیاره، قاعده همونطور که عرض کردن مربوط به کل عقوله، انحصاری به ارباب انواع نداره. و انوار قاهره ولو سافلش و این کانه یعنی و اگرچه سافلشون یتضاعف فیه جهات الاشراق، جهات اشراق درشون دو چندان میشه بلکه شاید چند چندان بشه، اشراقات زیاد میشه، الا این که ضعفی که در جواهرشون هست لا ینجبر به نور اشراقی با نور استفادهی. ضعف در جواهر به چه جهت آمده؟ به سبب نزول، توجه کنید، و کسرتهی، به سبب نزول و کسرت نزول، یعنی کسرتی به نزول برمیگرده چون نازل شدن بلکه کسرت نزول دارن، خب ایشون میتونست بگه به سبب کسرت نزول، چرا گفت به سبب نزول و کسرتی، برای اینکه بفهموند خود نزول به تنهایی هم ضعف میاره، کسرت هم ضعف بیشتر میاره، برای اینکه این دوتا هر دو رو عامل ضعف قرار بده جداشون کرد، ولی از اول میتونست بگه به سبب کسرت نزول وقت فقط به یه عامل ضعف اشاره کرده بود و کافی نبود، خواست به هر دو عامل اشاره کنه، به سبب نزول یک، به سبب کسرت نزول دو. پس معلوم میشه نزول تنها که باشه ضعف هست، کسرت نزول که باشه ضعف بیشتره. الا ان الضعف الذي في الجواهر به سبب نزول و به سبب کسرت نزول، این ضعف جبران نمیشود با نور آریه گرفته شده، در بعض نسخ داریم نور استفاده شده، هر دوش درسته. تفسیر میکنن ای من اشراق من اشراقات الانوار الاولی علیه، ضمیر علیه برمیگرده به این نور سافر که جو در ضعف در جوهرش هست و امکان سافله ها، برمیگرده به همون سافله ها، خود علیه هم متعلق به اشراقاته، یعنی جوهر این نور سافر قوی نمیشود به خاطر اشراقات انوار عبالی بر این سافل، از اشراقاتی که انوار عبالی بر این سافل می کنن جوهر این سافل قوی نمی شود. خب تمام شد. یه مطلب دیگری هم نداریم و اون اینه که همونطور که اشراق از عقول طولیه بر عقول ارضیه داریم، از عقول ارضیه هم انعکاسات به عقول طولیه داریم، حتی اغول ارضی هم انعکاس به اغول طولیه داریم، یعنی اشراقات هم از طرف اغول ارضیه به اغول طولیه میره. میفرماد اون اشراقاتی که از اغول طولیه بر ارضیه وارد میشود اغول ارضیه رو قوی نمی کند. اون اشراقاتی که از اغول ارضیه بر طولیه وارد میشود به طریق اولا اغول طولیه رو قوی نمی کند. لاسیمانه به طریق اولا. اون اشراقاتی که از پایین به بالا میره به طریق اولا نمیتواند بالا رو قوی کند. چرا؟ چون اشراقات اشراقات ضعیفه. اون اشتاقات قوی که از بالا می آمد نتونست جوهر پایینی رو قوی کنه. اشتاقات ضعیفی که از پایین میره چطوری میتونه جوهر بالا رو قوی کنه؟ لاستی جماعیزا کان ذالکن نور الذی علیه الاشراقات، به خصوص اون نوری که بر او اشراقات واقع می شود. علیه الاشراقات این اشراقات بر او واقع می شود. نوری که اشراقات بر او واقع می شود، این جوهر عقلی که اشراق بر او واقع می شود، خصوصا اگر از اولی باشه، یعنی از اول طولیه باشه که عقل ارضی بخواد برش نور بده. فانه اولا به این است که جبران نشود به نور ارضی. ارضی نخونید، نور ارضی یعنی نور حسی. نور حسی که اونجا راه نداره. نور ارضی یعنی نور عقل ارضی، یعنی نور عقل صافی، یعنی نور ارباب انواع. اونا نمیتونن عقل اوالی رو، یعنی اغول طولیه رو جبران کنن. لقلتهی فی الاوالی، یعنی لضعفهی، لقلتهی فی الاوالی، چون در اوالی این نورا کمند، انعکاسند. لأنهو یعنی این نور ارضی، انما یتکسر فی الثوافل، در بین ثوافل کثیره، در همون محدوده ارباب انواع این نورها کثیره. به بالا که میرین اونایی که تازه برد دارن تا میتونن تا مرتبه اغول طولیه برن، بعضی انعکاسات اینقدر ضعیفه که به عقل بالاتر از خودشون هم به زحمت میرسه. اینا که انقدر برد نداره که از مرتبه ارباب انواع بره تو مرتبه اغول طولیه. اونایی که نورهایی که از اغول ارضیه میتابد و انقدر ادامه دارد و قوت دارد که میتواند خودش را به ساحل اغول طولیه برساند، اونا کمند، انقدر کمند که نمیتونن کاری بکنن. لقلتی همه شون که نمیتونن از اغول ارضیه بتابن به اغول طولیه، بعضی عرض کردن به وسط مرتبه اغول طولیه ارضیه نمیرسن. اونایی که میتونن به اغول طولیه برسن تازه به حاشی اغول طولیه برسن، کمن اثری کندن ندارن. پس تکثر انوار ارضی تو خود همین مرتبه ارباب انواع حاصله. چیزی که میتواند به اغول طولیه برسد از انوار ارضی خیلی کمه. یا قلتی فی الاوالی، یعنی این نور ارضی در اوالی، یعنی در اون اغول طولیه کمه. لانه یعنی این اغول انوار ارضی، این نور ارضی، انما یتکثر فی الثوافل کما علم، در ثوافل تکثر پیدا میکنه، در اوالی نمیتونه تکثر پیدا کنه. اما میتواند اوالی رو کثیر کند. کلاس بعدی تعطیله، بتونیم بخونیم؟ اگر بتونیم بخونیم یه تیکر هم بخونیم. بله میخونیم، ولی هر جا که دیدیم که خواستن شروع کنن ما قطعش میکنم. از جهت نوار وقت داریم، حالا ببینیم چی میشه. این مطلب خارجش تقریبا گفته شده است، همین که میخوام الان بخونم. تکرار مطلب گذشته است، البته یه چیزایی هم اضافه داره که باید عرض کنم. میفرماد که انوار قاهره‌ای که منشأ عناصرند، یعنی ارباب انواع عنصریات، و در آخر بحث میفرماد و چذا غیر عنصریات، یعنی مرکبات جمادی. ما اون آخر اول عبارت مصنف رو جمع میکنیم با هم ذکر میکنیم. ارباب انواعی که منشأ عناصر بسیطند و ارباب انواعی که منشأ مرکبات جمادی‌اند، این ارباب انواع ضعیفند، این ارباب انواع ضعیفند، و چون ضعیفند مستقیما با اصنامشون که عناصر یا مرکبات جمادی است مرتبط می‌شوند، بدون اینکه بین اون لازم باشد بین اونها و اصنام نفسی واسطه شود که عنایت اونها رو به اصنام برساند. احتیاج به وساطت نفوس نیست. اولا لضعف خود همین ارباب انواع که بهشون اجازه داده می شود، این ظرف باعث می شود که بتوانند با اسلام مستقیما مرتبط بشن. ثانیاً به خاطر اینکه خود اسلام بر اساس اینکه ترکیبشون ترکیبی نیست که تعادل درست کرده باشه، با نفس سازگار نیستند. یعنی مثلا در عناصر کیفیت خیلی شدیده، در آتش حرارت خیلی شدیده، نفس رو می‌سوزونه. در هوا برودت شدیده، نفس رو از شدت سرما می‌کشه. در مرکبات جمادی یبوست شدیده، نفس رو فشرده می‌کنه و خفه می‌کنه. هیچ کدوم اصلا خودشون قابل نیستن که نفس بگیرن، به خاطر اینکه حالت تعادل ندارن. در یکی کیفیتی قوی است، در یکی هر دفعه کدوم کیفیتی قوی است، یکی حرارتش قوی است، یکی یبوستش قوی است، یکی برودتش قوی است، یکی رطوبتش قوی است. اینا نمیذارن نفس موجود باشه. پس اولا اون رب و نو به خاطر ضعفش احتیاج به این واسطه ندارد، ثانیا این خود اون سنم نمیتواند این واسطه را قبول کند. به این دو جهت، به این چنین موجود قاهری، به این چنین رب و نوعی اجازه داده شده که خودش مستقیما مرتبط شود با سنمش. فل انوار القاهره بله خب پس نیست که ظاهرا نمیشه خونده، میمونه بقیهش فقط بعد. الحمدلله.